الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمان در رابطه با نگاهی که باید نسبت به فرهنگ مدرنیته داشته باشیم، تأکیدمون اینه که بزرگترین خطر اینجاست که با خود مدرنیته را نگاه کنیم و شاید مشکل ترین قسمت بحث همینجاست. تقریبا میشه گفت فوق العاده نمیتونیم با هم همزبون باشیم. یعنی اگر ما نتونیم ماورای مدرنیته را بنگریم، با چشمی که مدرنیته به ما داده است نگاه کنیم، خب عملا هیچی نیدیم غیر خود مدرنیته. وقتی که نقد مدرنیته دیگه اینجا نقدیست که آخرش به خود مدرنیته منتهی میشه. در دوران معاصر دقت کردیم دیگه، بسیاری انقلاب‌های ضد غربی بعد از یه مدتی فوق‌العاده غربی شدن. این حال از نظر سیاسی قضیه است، مسئله فلسفیش هم همینطوره. یه تیتری که در صفحه 68 کتاب بابش رو باز کردیم و از آقای هایدگر هم جمله مشهورش آوردیم، به نظرم خیلی کمک میکنه بلکه ما بتونیم از این مسئله خودمون رو آزاد کنیم. هایدگر آخر عمرش اشپیگل باش یه مصاحبه‌ای میکنه که خب شما واقعا اینجور که شما میگی بر مبنای شما تقریبا دیگه غرب آینده ندارد، اگرم بموند همواره به چهره های بحرانی خودش روز به روز گرفتار میشه. چی میتونه غرب و نجات بده؟ هایدگر یه شرط میذاره، ده یه جمله میگه، مصاحبش هست، همجا ما آدرس دادیم، چند بار ترجمه شده تو ایران. یکی از ترجمه های خوبش همینه که در ذیل صفحه 68 69 گفتیم، آقای دکتر مددپور رحمت الله علیه تحت عنوان تفکری دیگر ترجمه کردن، چندین نفر دیگه هم این مصاحبه را ترجمه کردن، مشهور است مصاحبش. یه شرط میذاره و یه حرف اصلی هم تو هم حرفاش هست. شرطش اینه که این مصاحبه این من رو تا من زندم منتشر نکنی، که همین کارم میکنن. بعد از مرگش خب در واقع حرفش همین یه کلمه است که تیتر ماست در صفحه 68: تنها هنوز خداییست که میتواند ما را نجات دهد. به همه جملاش دقت کنید، خیلی هم روش بحث شده است، اینقدر بحث شده است که حالا من بعد میخونم وقت ببینین بعضیا که میخواستن شرح بدن چقدر نمیفهمیدن هایدگر. این اولا نمیگه خدا، خیلی مواظبه نگه خدا، میگه یه خدایی تنها اون میتونه. اما حواستون باشید اگه این مصاحبه من حالا پخش کنید، هیچی از من نفهمید، از همم فکر کردن که فهمیدن. به قوله نمیدونم خوندین تاریخ فلسفه قسمت کیرکگو، میگه که آینده زدترین شخصیت ها با من حرفای من را درس میدن و هرگز حرفای من را نخواهند فهمید اما درس میدن. یه استاد دانشگاه میگه اصلا دانشگاه جای اگزیستانسیالیسم نیست، اگزیستانسیالیسم کیرکگوری به اصطلاح که بعد خود هایدگر اینا متأثر از اونه، میگه اصلا این حرفا حرفای دانشگاه نیست. حالا اینا رو ببرین تو دانشگاه درس بدین، درست دینا درس میدیم. هایدگر میگه که دنیای جدید ادامش هم همینه، بنابراین حالا اگه با ادامه این بخواید حرفای منو بفهمی، خب حرفای منو با نگاهی که مدرنیته به شما دادش میفهمید، خب و بخ حرفا من نفهمیدی. حالا بهترین دلیل که همه حالا که شما اینجا نشستین تا حالا نفهمیدین، یعنی نمیدونین من سر ته حرفم چطور شد، یعنی مشکلی بسیار سنگینی پیش اومده. خودم هم میدونم، شاید مثلا بعضی دوستان از اول تا آخر جلساتم که بیان، بعد اگه خودشون یه تلاش از طریق اون نقش حضوری شخصیتشون نکنه، تمام حرفای ما هیچ معنی برشون نخواهد داشت، حتما هم نخواهد داشت و ما هم دلنگران نیستیم که نخواهد داشت. چی کار کنیم این وسط؟ گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. دوباره هی حرف میزنم، بلکه بشه حرفم بزنم. دیدین که مثلا تو طول تاریخ بودند اندیشمندانی که اینها به روح زمانه می اندیشیدن و شدیداً سکوت می کردن. باز من مثال می زنم، مثلا حتی امام صادق در تاریخ زندگیشون بخونین، هرچی یاران میان اصرار می کنن که آقا وقت انقلاب است، پاشین انقلاب کنید، اینا شدیدن حرفشون است که اصلا حرفش نزن، وقتش نیست. این وقتش نیست رو هم بازم با کدوم دستگاه میفهمن؟ با همون دستگاه که مثلا اگه 4 تا شمشیر بیشتر داشتیم وقتش میشد. ما میفهمن مثلا روح زمان دنبال فهم فرهنگ اهل بیت نیست، که خودش انشاءالله تو این بحث روشن میشه میخوام چی بگم. مثالی خود بازهای دیگر میزنه، اون جلسه من بابشا وا کردم، گفتیم خیالتون باشه خدای متافیزیک. خدای متافیزیک یعنی خدای فهم ما، نه خدای خارج. حالا خدای فهم ما خدای ماست یا ما خدای اونیم؟ مولوی میگه آنچه در اندیشه، میگه تو اندیشه تو اگه خدای اومد، اون خداییست که تو ساختی. آنچه در اندیشه ناید آن خداست. خب این فرهنگ میگه که خدای متافیزیک، خدایی که تو درس معارف میخونیم دیگه، ثابت میکنیم و بعدم خوشحالیم که خدا هست. حالا این خدا هست، بعدم به فویرباخ ایراد میگیریم که میگه خدا ساخته یه ذهن انسان هاست، یعنی یه روانشناس هست. من نمیدونم قصد اون چی بوده است، اما مگه دروغ میگه؟ یعنی از نظر روانی، روان جامعه دنیای مدرن، خدای جنتلمن ها، میدونیم که ما تو دنیا دو نوع غرب زده دارید، خود ایرانم همینطور، یه عده غرب زدن دو ضد دین، یه عده غرب زدن دو دینی، شدیدن پا به پا هم زندگی میکنن. مثلا شما فراماسونرا رو ببینید، فراماسونر مذهبی مذهبی داریم، فراماسونر ضد مذهبی مذهبی، ضد مذهبی هم داریم. تعجب هم میکنید تو اینا مثلا کناره، حالا ایناشون که مشهورن، مثلا آقای حسن سعد از فراماسونر مشهور است، کتاب امام علی را مینویسه، هیچ هم نباید جا بخوری. اون از منظر مدرنیته یه علی معرفی میکنه، طور نیست. علی که اون معرفی میکنه هیچ وقت اون امیرالمومنین نیست که از عالم بالا، یه دانشمند بزرگه است، یه دانشمند بزرگه است، مثلا بقیه دانشمندای دنیا. این دانشمند مثلا الکترونیکه، اینم دانشمند فیزیکه، اینم دانشمند خداست. یعنی خدا در تصرف این است یا این در تصرف خدا؟ یعنی این در تصرف میگیره خدا را. اینی دیده این که مثلا مردم مثلا دکور خونه میذارن، اینجا باید چی باشه، اینجا باشه، اینجا خدا باید باشه. مدرنیته خدا داره، اما تکلیف خدا را خودش روشن میکنه. این غیر اون است که تمام وجودش دست خدا بده. خب اینا حرف ما نبودا، به پایان از وقت حالا چیزی یاد نگرفته باشی. خب میگیم که خدای متافیزیک، یعنی یه خدایی که حاصل فکر ماست، نه اینکه تجلی کند ما را ویران کند، حیران کنه. خدای دنیای مدرن ادامه همون فکر حصولی دنیای مدرن است. هایدگر خوب میفهمید این نکته را، شما میفهمید، من همون جلسه اول عرض کردم زبان نقد رو به شما یاد میده دیگه، نه بعد شما میدونید، نه بعدن حالا روشن میشه. تنها و تنها، شاید خدا کمک کنه من همه امروز بتونم روشن کنم، تنها و تنها مکتبی که میتونه از همه این فتنه ها آزاد بشه به دلایلی که خواهیم گفت اگه محکم بگیم، فقط شیعه است. اما شیعه شیعه، یعنی شیعه به معنای تشیع خاص خودش، نه تشیعی که خداش هم خدای متافیزیک است، نه تشیعی که خداش از یونان آورده است و به پیغمبرا تحمیل کرده است. من بزن جمله ای که جنبندی کردم از همین جمله هایدگر میخونم، اما آروم بارون بریم جلو، اصلا جا نخورین که هیچی نمیتونیم بگیم. خب برای این که در ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم، خب از این ساعت باید در آیم، تا در نیایم با هم همزبون نیستیم. در صفحه 69 میگه که خب داریم این جمله را پس معنی میکنیم، تنها هنوز خداییست که میتواند ما را نجات بده. میگه اولا میفرماید هنوز وقت انتشار این مصاحبه نیست، یعنی روح زمانه نمیداند در کجای تاریخ خود قرار دارد. فکر کنید همه تاریخ است، مشکل ترین مشکل اینجاست، و در هر چیز و هر چیزی را فقط بر فضای، بر اساس فضای عرض را یابی میکند که در آن فضا قرار دارد، و لذا باید در افق دیگر قرار بگیرد و یا لااقل در منظر خود افق دیگری را ببیند تا بتواند حرف هایدگر را بفهمد. حالا گفته است بعد از مرگ من مصاحبه ما پخش کنیم، اون دیگه هنر ماست که بفهمیم. داره میگه آقا یه جای دیگه باید منو بیابی، در ادامه غرب حرف من موجود نیست، در ادامه غرب حرف من موجود نیست. ببینیم چی میخواد. که ثانیا میگوید تنها خداییست، نه این خدایی که شما فکر میکنید، بچه فرق نمی کنید کانتو، دکارتو، جان لاکا، تمام اینا یه بحث به نام خداشناسی داره، عجیبه. میگه نه این خدا، خدایی. این خدا کیه؟ میگه هنوز متولد نشده است، هنوز طلوع نکرده است، یعنی خودش باید خودش را طالع کنید. یه خدایی که یه جمله از هولدرنین، هایدگر هولدرنین رو تقریبا میشه گفت میپرستیده است، خیلی شبیه این زرکوبی است که مولوی میپرستیده است. مولوی در شمس تبریزی فوق‌العاده به عشق این زرکوب شعر میگفته است. ولی زرکوب یه آدم بی سوادی است که حتی بلد نبود است بگید قفل، میگفت است قلف. مولوی به عشق زرکوب تو شعراش میگه چی؟ قلف. میگه قلف زرکوب شیرین تر از قلف، قفل تر از آتا قلف اهل ادب. بله، این رابطه که مظهر تذکرات بود است، مذکر بوده است. هولدرلین میگه که جملهش خوب دقت کن، میگه حتما نجات از اونجایی است که اوج فاجعه است، که آقای آوینی خدا رحمتش کنه در مقدمه کتاب هنر مقدس بورکارت، مقدمه خیلی خوبی آقای آوینی داره، آوینی هم همین میگه، میگه که ما نجات هنر را باید از خود اروپا انتظار داشته باشیم، اما نه ادامه اروپا. طلوع روح ضد اروپا در عمق فاجعه‌ای که اروپا بر هنر تحمیل کرده است. هولدرلین شاعر است، شاعر عجیب، این خودی مثلا نیچه که آخر عمر اصلا معنی شد چطور شد این ویرانی شخصیتش، تقریبا هولدرلین هم همینطور شده است. علتش همینه که من خودم تحلیلم اینه، اینا به یه انکشافی رسیدن ولی بعد نتونستن این اوج رو با یه دین الهی که توش مهدی باشد، مهدی بنشونن، به ساحل ویران شدن. از اونم تحلیلی من است، اگرم رستم میگم چرا به این تحلیل معتقدم. خب پس جمله رو بخونیم. ثانیاً میگوید تنها خداییست که میتواند ما را نجات دهد. این سخن او بسیار دقیق است، یعنی با این فضای فکری که بشر مدرن برای خود به وجود آورده است حتی خداشناسیش هم به کارش نمی آید. برداشت او از خدا برداشتی نیست که بتواند اولا خدای واقعی را بیابد. اصلا بشر خدای ساخته شده خودش را میابد، مگه فقط خدای ساخته شده اونست که بت پرسته میسازه؟ نه، اینکه ما یه خدایی میسازیم به نام واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم ذهن من است، چون سلسله ممکنات نمیتواند به خودش انتها برسد و به انتها برسد و چون دور تسلسل باطل است پس باید واجب الوجودی باشد. الوجود ان کان واجبا فهو مطلوب و ان لا لستلزمه لاستحاله دور و تسلسل. خب خوشحالم میشیم که الحمدلله پس الوجود ان کان واجبا فهو مطلوب و اگرم وجود واجب نباشه چون دور تسلسل باطله پس حتما باید ممکنات به چی برسن؟ به واجب. حالا که چطور شد؟ حالا این خدا خدایی است که تای سلسله نشسته است، این همون خدایی است که لاپلاس میگه دیگه که فعلا استراحت میکنه، گاهی وقتم که کار دنیا ریخ به هم میاد یه کوکش میکنه دوباره. این که نشد خدا. بخونیم. ثانیاً از آن خدا درست بهره بگیرد. میگه ثانیاً اولا خدای واقعی را نمیتونه بیابد، خدا خدایی نیست که بتونه، ثانیاً نمیتونه بهره بگیره. چرا؟ خب دقت کنید، خدای علیم تجلی میکنه شما عالم میشی، اما اگه شما ثابت کردی اون علیمه، که شما ثابت کردی اون علیمه، نه اون منکشف بشه بر تو به علم. خب دوباره دقت کنید، اینا رو هی میگم جاش ممکنه مثالام تکراری باشه، اما با جای جدیدش نگاه کنید. همون ابوذر میگفتن هر وقت خواسته صحبت کنه نمیگفتست به نام خدا، گفتست به نام خدای محمد صلوات الله. خوب میفهمید هست که اون یه خدای دیگه است. حالا ایشالله عجله نکنید، بعدن خواهید دید تمدنی که ما دنبالشیم و وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه ظهور میداد و انتظار اون تمدن خودش فرج است، انتظار الفرج من الفرج، یعنی روی کرد درست کنی. ما هنوز روی کردمون غلطه. حالا اگه این روی کرد غلط هست، وسیله ظهور حضرت مهدی علیه السلام میشیم یا وسیله حجاب؟ بسیار بسیار وقتا روی کرد اصلا به تمدن مهدی صلوات الله علیه نیست، به محجوب کردن اون تمدن است. خب حالا بعد روشن میشه. فقط کافیست به نظرم ما در خطبه دوی نهج البلاغه که بحث شد تلاش کردیم، فقط کافیست این روی کرد درست بشه، ظهور محقق میشه. ما از نور اهل البیت میگیم، خودشون میفرمان. ببینیم میگه که خدایی که منکشف بشه، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله چطوری خدا را پیدا کرد؟ مثل فیلسوفا یا خدا را پیدا کرد؟ به قول مولوی شاعر شعر میگه یا شعر شاعر میگه؟ اون شاعری که شعر بگه بیمزده ترین شعر رو میگه، یعنی یک تصمیم بگیره شعر بگه، آدم خودشو بکشه بعضی نیست که شعر اینا گوش بده. اما یه وقت شعر شاعر میگه، یعنی اصلا دست این بیچاره شاعره نیست که هی شعر اینا میگه، یعنی اونست که شما میگه یه نشاطی. خود مولوی که میگه تو مپندار که من از سر خود یادم رفت، میگه تو مپندار که من تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میگه فکر نکن که من خودم شعر میگم، من تا وقتی حواسم جمع است اصلا شعر نمیگم، حواسم جمع وقتی یهو ندارم شعر میگم. همون که باز حافظم میگه که بعد در پس آینه توتی صفتم داشته ان آنچه سلطان ازل گفت بگو. میگویم این یه چیز دیگه است، وجود مقدس پیامبر که تصمیم نمیگیره پیامبر بشه یا تصمیم نمیگیره که بهش وحی بشه، تمامش تجلی است. اون تجلی اون وقت یه چیزی دیگه میشه، لا تعجب نکنید، خوب گوش بدید. و قدرتش هم یه قدرت دیگه است که شما میبینید امیرالمومنین میفرماد وقتی عرصه بهمون تنگ میشد میرفتیم در پناه پیامبر تو جنگ، خشم پیامبر اون از اون برست. یعنی امام حسین در کربلا داره نشون میده یه قدرت فوق قدرتی خودم با تجلیات حضرت رب العالمین اومده به صحنه. شما الان با این دید باز کربلا رو نگاه کن، مگه میشه یکی این همه زخمای عجیب و غریب، این همه قدرت؟ این قول اینا رو دارم من چرا میگم؟ برای اینکه میخوام بگم انکشاف یه چیز دیگه است، اون یه خدای دیگه است. گفتمم که اگه آروم آروم بتونم میگم اصلا خدای اهل البیت کاملا با خدای یونان فرق میکنه، با خدای مدرسه و درس. بله بد نیست، بالاخره یه بچه اینقدر بیچاره در فضای ظلمانی مدرنیته به شک افتاده است که اصلا شک دارد خدا هست یا خدا نیست. مطمئن باشین این تو طول تاریخ بسیار کم بوده است، این مال همین روزا است، یعنی این 200-300 ساله اخیر دنیا. حالا وقتی میخواد نه خدا هست یا نیست، خب شما حالا با صد دلیل برای ثابت میکنین که هست. ابن سینام که این مشکل داشت به اصلاح برهانش را ثابت کرد، یونانیا یعنی خلفای بنی العباس پای ملحدین و منافقین به خصوص بیدینای ایرانی مثل ابن مقفا اینا تو کشور جهان اسلام خیلی میدون داشتن، اهل البیت رو محروم کرده بودن، اینا میدون داشتن، اینا جو ساختن که اصلا کو خدا و کشکس و اینا، ابن ابل اوجا و ابن مقفا اینا، این مردان بزرگ از این زاویه رسالتی داشتن که جواب اینا رو بدن، اگه نه رسالت اصلیشون چیز دیگه بود و نسبتاً هم موفق بودن. یعنی اون قصهش فرق میکنه، اگر نه خدایی که خود ابن سینا آخر عمرش مقالاتش اینه که اینا رو من برای عوام گفتم، این جملشه، میگه من این فلسفه‌ای که گفتم برای عوام گفتم، که رفقا میگفتن دست درد نکنید عجب عوامی خواستش هم نمیفهمن آقا برای عوام گفته، منظور داره یعنی یه روحی دیگه هست که اون روح اصلا مافوق این شک و شبه هاست که بخواد با این چیزا زندگی کنه. ثانیاً پس میخونیم با هم، چون بشر مدرن آینده را هم ادامه همین امروز میدانه و به همین جهت به غیر از افقی که مدرنیته در مقابل او قرار داده است نمیتواند نظر کند. میدونم مشکل است ولی بالاخره باید روش فکر کنید، آیا واقعا چی کار کنید؟ لذا هایدگر نمیگوید همون خدای متافیزیک باید کاری بکنه، بلکه امیدوار به خدایی است که آن خدا خدای حضوری و قلبی است، خدایی که در اوج فاجعه خودش به نمایاند. مثلا تمام مکتب این جناب آقای کیرکگور که شدیداً تحت تاثیر دینیست که ضد کلیساست، میدونید که خودش شدیداً دینی و شدیداً ضد کلیسا، جمله‌ش اینست دیگه، میگه کلیسا میگوین اول احمق بشوید و بعد دیندار بشوید، جمله مشهور کیرکگور. کیرکگور میگه انبیا مزتر بودن خودشون رو فهمیدن و بعد یه مرتبه خدا برایشون منکشف شد. حالا جالبه کتاب ترس و لرز این مرد بخونید، 7-8 تا ترجمه شده، ظاهرا هم نمیدونم اینا که ترجمه کردن فهمیدن یا نفهمیدن، حالا اون کار خودش شده، چون میخوان با نگاه استاد دانشگاهی کتاب های کیرکگوری بفهمن که هیچ وقت نمیخواد تو اون قالب حرف بزنه در نظر است. حالا شما دقت کنید چقدر عجیبه. حالا ترس و لرز های دیگه کیرکگور بخونید، امن یجیب المضطر امام زمان صلوات الله. ببینید که این آیه را امام فرمان، امام معصوم فرمان، این مربوط به وجود مقدس امام زمان است. حالا جاش باید با هم دیگه بحث کنیم که میخوان چی بگه. یعنی در یه استقرار مطلق یه مرتبه، اصلا این سوره نحل امن 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 و مفصل به لطف الهی ما بحث کردیم، تمامش حرف این است که اون یا من، اون یا من، هی روبرو میکنه دوتا خداشناسی را، میگه خدایی را باید پیدا کنی که یجیب و مستر ازا دعاهو، نه اینکه ازا درس بخونه بره دانشگاه استادی معارف بشه، ازا دعاهو، وقت اون خدا را اگه بخونید، اون خدا یک شف و سوش چیه؟ مستر. مستر یعنی چیه؟ یعنی خدا یا بی نهایت دام و دانست، ای خدا ما چو مرغان اسیر بی نوا. یعنی سوء از قفلت از خدا، سوء از قفلت از مهدی، ملت گم شده بی مهدی. حضرت در روایت این است پشت به رکن میکنن در کعبه و این آیه را میخونن و بعد شروع میکنن، من همه پیغمبران تاریخم، به تعبیره که حضرت میگن دو رکعت نماز میخونن، از مکه شروع میکنن. مکه عبادت انکشاف است. شما میبینید سنگا را میبینید به خدا میرسید، در صورتی که بقیه جا چرا از مکه باید شروع بشه، بعد باید به نجف ختم بشه، به چیه اون مسجد کوفه بعد برسه. حالا انشاءالله خدا توفیقتون داده است، اگرم نداده است بدید که بریم مسجد کوفه ببینیم که دقیقا انگار همون قصه کعبه است، فقط با نور ولایت اهل بیت، در خودشون هم میگن که مال ماست، مسجد کوفه مال ماست. یعنی از منظر توحید، از منظر نور انسان کامل. خب میگه که حضور خدای حضوری و قلبی، یعنی در عین این که باید بشر به معنویت برگردد، ولی معنویتی غیر از معنویتی که مدرنیته در منظر انسان قرار میدهد، چون بشر مدرن آینده را بسته مدرنیته میداند. این عجیبه است، میدونم هم سخته است، خودم هم که دارم میگم مطمئن نیستم که دارم با الفاظی میگم که شما بتونید مکنونات که لاقل من حالا فکر میکنم باید بگم گفته باشم. یه مثال میزنن دیگه، میگن یارو بچه پول داره را بهش گفتن که راجب فقرا انشا بنویس دیگه، گفت که خب فقیرا که خودشون فقیرن، نوکرشون فقیره، کلفتشون فقیره، استخرشون فقیرانه است، هواپیماشون هم فقیرانه. مثال برای همینه که این نمیفهمد ما برای خودشا. حالا حتما شنده دیگه، میگن که پست مدرنیست. پست مدرنیست دقیقاً بعد از جنبندی کل نخول نخوریم، پست مدرنیسم یعنی مدرنیسم، زیادم حرف زدن بشه کلام سردون نره، با زبان کسایی که در افق مدرنیت فکر میکنن نخوین پست مدرنیسم را بفهمین، وگرنه دوباره پست مدرنیسم دقیقا ترجمه شوید میگه سوال از مدرنیسم، مدرنیته، که چرا اهدافی که وعده دادی عمل نشد. تا اینجاش درست شد؟ خب حالا میخواد چیکار کنه؟ میگه پس تو را روش میدهم تا عمل کنم. این مدرنیته هست دوباره؟ پست مدرنیسم. باز دوباره کلا سر نره، ترانس مدرنیسم هم همینه. میگه حالا نمونش هم خوب دیدین دیگه، یعنی میگه آقا چیکار کنیم؟ ما لوله کشی کردیم، به جای اینکه مردم به طرف آب برن در پهن دشت طبیعت، هر کس کنار آبی زندگی کنه و نهایتش هم چا بکنه آب مورد نیازش رو بگیره در بستر طبیعت. گفتن چرا این کارو میکنیم؟ آب رو میاریم پیش شما. خب یه مرتبه چی شد؟ همه یه جا جمع شدن. حالا چیکار کنیم؟ حالا همه یه جا جمع شدن، خب مقابل حقوق بگیرن دیگه، جا نمیشه. شتاب، همین چیز اسمش، این ماشینایی که خودپرداز درست میکنیم. خب دقت کن، چرا همه یه جا جمع شدن؟ برای اینکه شرایط همه جا جمع شدن فراهم شد. خب حالا میام چه کار میکنیم؟ با خودپرداز اینا مشکل حل میکنیم، یا حالا شرایط بیشتر همه جمع بشن و فراهم تر میکنیم؟ هیچ وقت که این ادامه به اصطلاح ادامه غیر خودش نیست، که این در واقع داره خودش ادامه میده. مشکلی که انشاءالله شما روش فکر کنید، خوب فکر کنید، مدرنیته برای نجات خودش ادامه میده. به زبان خیلی ساده، حالا ایلیچ کتاب بسیار خوبی داره، قدیما چاپ شده، قبل از انقلاب این کتاب چاپ شده، به نام توسعه و عدالت. نه، عنوانش هست سرعت و عدالت. سرعت و عدالت یک کتاب کوچیک. ایلیچ یه باب قشنگ ما میکنه، میگه بابا علت این مشکلات سرعت بود. شما میخوان با سرعت بیشتر مشکلات حل کنی؟ خب آخه چرا فکر نمی کنی؟ این بیاد حساب کن 60 سال پیش از این حرف ها زده است، حداقل 60 سال پیش از این. حالا خب شما باش رو برو میشین. مدرنیته که شدیداً ذهن شما الان سختشه، ذهن هممون، میگم شما و من، ماورایش فکر کنیم، داره میگه آقا من حل میکنم مشکلاتو. با چی حل میکنم؟ با ادامه خودم، با ادامه خودم میخوام حل کنم. اینو بهش میگم که بست مدرنیته. میگه که خب نه، هایدگر میگه که این نیست. شما تفکرتون ماوراء مدرنیته نیست اینجا. خب حالا با هم خیلی باید حرف بزنیم، ولی معنویتی غیر از معنویت که مدرنیته در منظر انسان قرار میدهد، چون بشر مدرن آینده را بست مدرنیته میداند و تصور میکند، با بست مدرنیته با بست بیشتر مدرنیته میتواند مشکلاتی را که فرهنگ مدرنیته به نظر مدرنیته به آن نظر میشد حل کنه. میگه این خدا نیست، خدایی که اونا میگن مدرنیته، اون خدایی نیست که بتونه بشر برگردونه به یه ساحت دیگه. نه، دنباله همین مدرنیته را توصیه میکنه. حالا روش بعدن کار کنیم. آقای دکتر فردید، چاره ای ما نداریم، حالا اینا جملاتی است که اینا زحمت روش کشیدن، اومده میخواد تبیین کنه حرف هایدگر. یه مثالی میزنه، به نظر من مثال قشنگی، میگه خدای فردا نمیتونه ما را نجات بدید، خدای پسوردا. حالا اگر جا نخوریم که این حرفا لغتا چیه، بنابراین شد که با این واژه ها ما بتونیم یه افقی پیدا کنیم. بعد خودش میگه که ببینید شما انه هر چه فکر کنید راجع به همین خدای متافیزیک و همین که ثابت شده است برای شما و آنی هم که شک کنید در فضای مدرنیته، دائم آدم شک میکنه به خدا. خب حالا باید درمان کنه دیگه. خب میره کانت هم میخونه، جان لاک هم میخونه، حل میشه خدا. خب حالا بعد میگه این خدا تا تو این فضا هستی، هی هم که شک کنی با همین حل میکنی دیگه. میگه نه اینطور نیست. من یادم از خودمون دانشگاه یه لحظه شک کردیم، رفتیم دانشگاه، بعد خود دانشگاه هم یه درسای گذاشت، خب حل شد. اما خب این حل شدنش تو دل همون شک کردنه شد دیگه. خودمونم برامون پیش میاد، مثلا دانشجو میمد یهو گرفتار شک میشد، ما برای اشکال اون همون استدلال رو میوردیم، ولی خودمونم میدونستیم این مشکلش این نیست. اما فعلا حالا باید به اصطلاح تو جهنم گفتن از مار قاشیه به آب گندیده باید پناه بردیم. خدای فردا را چرا میگه فایده نداره؟ میگه شما تا فردام ادامه همین امروزه دونید. خوب دقت کنید، بعد از یه مدتی یه مرتبه متوجه میشید که تمام تمنیاتتون سرکوب شد. اینجاست که همون حرف هولدرلی، یه مرتبه یه جهشی پیدا میکنین، یه ظهور خاص پیدا میشه. این آقای اسمش چیه؟ میشل فوکو. میشل فوکو نسبت به انقلاب اسلام میدونیم که مقاله قشنگی دارید، حرفش دقیقا یک کلمه است، میگه انقلاب اسلامی بازخورد و اعتراض به تمام تفکر غرب است. و جمله یک کتاب کوچولو دارید بین ایرانی ها در چه در سر دارن، ترجمه شده چه در سر میپرابرانه. بعد میگه انقلاب الله و اکبر درست مقابل تمام این حرفایی است که مدرنیته میخواست اثبات کنه. آقای دکتر فردید میگه خدای پسوردا به درد میخوره، بعد خودش میگه خدای خمینی. حالا ببینید تیپی داره میگه خمینی که اصلا از داره فلسفی داره، فلسفه خودش هم تیپ، اصلا تیپ مذهبی ها اینا نیست، هیچ چیز ظاهر به هیچ وجه مذهبی نیست، اما داره مبین حرف هایدگر است. فرقش این است که هایدگر اینا حرفش این است که ما فقط آمادگریم. آقای فرد اینا متوجه شدن که اون آمادگری را چیه میتونه جواب بده. هایدگر میگفت من فقط میتونم که بشر دنیای جدید را برسونم به یه جایی که با این مدرنیته به جایی نمیرسی. اگه به من بگن چه کار میتونی بکنی من نمیدونم، اما میدونم خدا خودش را منکشف میکنه. آقای فردید میگه که تعبیرها عیناً همون است که خدای مهدی که با خمینی شروع شد و باز یه تعبیر دیگه میگه خدای بسیجیا. اینا که میگه مال اوایل انقلاب ساق، یعنی تو اون فضا داره حرف میزنه، تو اون فضایی که عرض کردم الان شما انقلاب را عنایت داشته باشید تا یه حدی در حجاب مدرنیته رفته است، ولی جنس انقلاب جنسی است که به نظر من ادله من در بحثام دارم، جنس انقلاب این است که خودش دوباره خودش را منکشف میکنه، همطور که به نظر خود من الان تقریبا بعد از اون 16 سال یه نحوه انکشاف داره به وجود میاد. این که ما گاهی خیلی ارادت داریم به بعضی جریانهای سیاسی کشور، سیاسی نیست قضیه نگاه ما، یعنی با یه مبانی، حالا یا مبانی درسته یا غلطه است، ولی با یه مبانی. مثلا حالا یه بار این آقای آوینی گفتن، این آقا مجید بود تو این فیلم هم اسپانیا تهیه کرده بودن، آقای آوینی خب یه آرمان ها و ایدئالایی داره دیگه، بعد فوق‌العاده این آقا مجید با اون کاراکترایی که اون متذکرش میخواست بشه جفت در اومده بود، وقت خیلی عشق فرزیده بود به این. وقت من که داشتم میگفتم دیدم خواهرها برادر جلسه دارن میخندن، گفتیم چرا، گفتن این که داره فیلم برداری میکنه این همونه، یعنی حالا هستند میادم اینجا، یعنی منظور اما حالا چطور میشه که آقای آوینی با اون حکمت با اندیشه یهو از این فیلم یه چیزی را میبیند که میگه آقا میتونه دیگه کارای ازش بیا. این منظوری نهایی که حالا این که آقای مثلا فردید یه مرتبه میگه که این بسیج یه کارایی میاد ازش، اون منظری را که در افق تاریخ میبیند منکشف میشه. اصلا شاید خودی بسیجیه نمیدونه چرا اینقدر باحال است، شاید اینجوری باشه حتی میشه. اینجاست که مثلا ما خودمون معتقدیم انقلاب اسلامی از یه زاویه خاصی واقعا محل گذاری است برای ظهور اون خدای مهدی صلوات الله علیه، و این در خفا و ظهور رفتنش جنس ظهور هستن. ما در روایت هم داریم، یعنی گاهی در خفا میره، حتی حالا دیگه حرفش اینجا چون ما هنو با هم همزبان نیستیم، گاهی حرف رو اگه من بزنم شما اذیت میشه. بله خدایی که مثلا اگه شما حرف زیاد بزنید میرید، خدایی که اگه روزه بگیرید میاد، این خدا با خدای درس معارف چه ربطی داره؟ ما خدای درس معارف رو میخواید روزه باشید، میخواید دروغ بگون، میخواید راست بگون، با صد دلیل ثابت میکن، اما یه خدایی هست یه ذره پرخوری کنیم نیست، یه ریاضتی میکشین، حرمی میرید، اومد ظهور و خفا دارید، انکشاف از اون شروع میشه، قهرم از خودش شروع میشه، میقهر میکنه با ما. تو اون بحث آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، سعی کردیم تا حدی این نگاه را به نظر خودمون بازسازی کنیم که خدای انبیا یه خدای دیگه است و هایدگر داره میگه اون خدا میادش و اون خدا میتونه بشر از مدرنیته نجات بده. خسته میخواید بشید میخواید نشید، شما با این غرب شناسی هایی که بعد نتیجهش فوش به غرب باشه ولی ادامه غرب باشه، دو تا چیز گیرتون میاد، یه یأس، یه یأس، یه عجبه. یا میگون فایده نداره غرب برای همیشه هست، یا مثل شما میدین ما کسایی داشتیم غرب شناس نقد غرب که الان استاد نقد غربن و به جمهوری اسلامی هم شدیدن فحش میدن و چیز هم هستن تو دنیا، دانشگاه‌های دنیا درس میدن. مثلا همینجا در همین ایران یک بحثی شده است، منم کتابش ها دارم، کتابش ها پیش دوستان هست البته، که گفتگوی تمدن ها، همین روژه گارودیا اینا هم شرکت کردن، گفتگوی تمدن هایی که اونا اصلا منظرشون چی بوده است؟ گفتگوی تمدن یعنی برگشت به حکمت خالده، حکمت خالده یعنی فوق یونان. حالا شما حساب کنید خیلی همونا الان به عنوان مدیح سراهای غرب نقد غرب میکنه. نیست که اگر خدای مهدی، خدای فوق مدرنیته، خدای غیر کانتو، دکارتو اینا پیدا نشد که غرب ادامه پیدا میکنه، باز هم سیاهی ادامه پیدا میکنه. اون که جزوه ای امام ما را اگه بخونید، حالا اینجا دیگه من تمام قصه روح خودمونه که چی تو شد که ما انقلاب اسلامی رو اینقدر جایگاهش رو در تاریخ معاصر بزرگ میدونیم، انقلاب اسلامی رو جایگاهش رو فوق العاده، ما بیش از این حرفایی که در اذهان هست میشناسیم، ریشش همینه که معتقدیم چطوری مثلا وقتی نگاه کردن یه عده‌ای به اسلام وقتی طلوع کرد، خب یه دیگه گفتن چه نیاک خلن اینا، چون وقتی خندقا میکندن دیدن که حضرت کلنگ گرفتن سه بار زدن، یه جرقه پری گفتن که ایران نابود شد، یه جرقه دیگه زدن، یعنی دوباره کلنگ زدن، یه جرقه بدن روم هم نابود شد. سومیش هم یادم رفته، منافقا خوب بودن، گفتن آقا را با سه تا کلنگ دنیا نابود شد. یعنی این یه نگاهیست که بهش میگن که اکنون زده. میگه خب کود چه خبره؟ بنده خدا میگه که بابا یعنی اسرائیل داره آخرین نفسش رو میکشه، کسی نمیفهمه، کسی نمیفهمه آخه چرا کجا نم که اینا ریختن به جون هم، حماسا فتح کرد، ریختن به جون اصلا دولت چی میگن اتحاد ملیشون هم ریختن فتح، تموم شد رفت دیگه. یه نگاهیست، یه نگاهی نیست که نه در عین خفا و ظهور خدایی داره به صحنه میاد که این خدا اگه بیاد تمام شیشه عمر مدرنیته میره. ممکنه بگم ما چه کاره اینجا؟ من تو این کتاب سعی کردم جواب این سوال رو بدم. شما همین یا سرنوشتتون رو به مدرنیته گره میزنید، هر روز میلرزید، هر روز خوشحال میشید، اما هر چی جلو میرید هی سقوط میکنید، یا هم سرنوشت دادن به غرب شناسی را خوب میشناسید، میفهمید برای نجات از غرب یه انکشاف خاصی است، اون خدایی که هایدگر دنبالش است طلوع کرده است، پیداش میکنید، میشه خدای وسیجی ها دیگه، وقت اینجا زن و مرد که نداره که اینا یخت حرف هم. طوری هم نیست که شما بگون آخه غرب زدگی، غرب شناسی اینا تحول پیدا کرده به کلاسی انگار درس دینی اینا، یعنی اینجوری میشه گاهی
این مرتبه تای قضیه انگار غرب زدگی به یه دینداری خاصی به قوز میخوام غرب نقد کردن کشیده میشه. من نمیدونم، من اینجوری شده سیر فکر خودم، حالا ببینیم درسته یا نه. ما در صفحه 70 اون سه سطر آخر اینو میگم: آن خدایی که قرار است ما را از مدرنیته نجات دهد، خدایی است که باید ظاهر شود و با ما به گفتگو بنشیند و ما نیز با او گفتگو کنیم، یعنی خدای پیامبران و نه خدای فلسفه و کلام. اینجا ممکنه تو ذهن عزیزان بیاد که خب پس فلسفه و کلام بریزیم دور؟ اصلا نمیتونید. به قول ارسطو هر کس هم بخواد فیلسوفی نکند باید فیلسوفی بکنه. شما فقط باید بدونید باید از فلسفه بعدن بگذرید. این ارتجا بازی ها و اشعری بازی ها و اخباری گرایی که ما واسیم عقب و به فلسفه فحش بدیم هیچ دردی را دوا نمی کند و هیچ قدمی هم برمیداریم. هنر دو این باید باشه که از فلسفه بگذرید. برای گذشتن از فلسفه باید خوب داشته باشید، فلسفه را باید بشناسید، جاشه بشناسید. علامه طباطبایی ها میتونن مشکل حل کنن. چرا؟ برای اینکه هم اون میفهمد فلسفه با قرآن چقدر فرق میکنه. من یه بار دیگه هم اینا گفتم، بسیار اینا که میگن المیزان فلسفی است، نه فلسفه میفهمن نه قرآن. یعنی بیانی تا بدون ثابت کن علامه طباطبایی چون فلسفه را میفهمد مواظب است حالا که دارد آیه تفسیر میکنه فلسفی تفسیر نکنه. فقط هم ایشون تو این تفسیرها که من میشناسم، بسیاری تفسیرهای گذشته باحال فلسفی است بدون اینکه خودشون بفهمن، در صورتی که دین فلسفه نیست. دین فلسفه نیست، نمیگم ضد فلسفه است. دوباره دقت کنید اینجا هست که گیج میشید که پس چیکار باید کرد؟ ما در حال حاضر چیکار باید بکنیم؟ ما الان خدای پیغمبران را میخواییم منکشف بشه برامون. اما شما تا رفع شبهه نکنید، تا از این برهوت دنیای مدرن نگذرید که نمیتونید. برهوت دنیای مدرن یه مقدار زیادش قیافه فلسفی دارید. برای گذر از دنیای مدرن باید این فلسفه را بشناسید، نقدش کنید، ازش بگذرید. بله و من برای این که یختم حرف کتاب جلو رفته باشه، تو این قسمت آنگاه که حکیمان به حاشیه رانده شب می شوند چند تا نکته گفتیم. اولا ببینید ما اون وقت گفتیم مهندس ها کیان؟ دوباره حواستون باشه ما مهندس رو به ما هو مهندسی میگیم، نه ما به ما هو مهندس. مثل مسلمان، مثلا ما میگم اسلام خوبه، حالا یعنی هر مسلمانی خوبه؟ اسلام به ما مسلمان به ما هو اسلام، غیر مسلمان به ما هو مسلمه. پس الان میگم چی؟ میگم مهندسی خوندیم علم تخریب طبیعت هست. خوب گوش بدید، مگه نخوندیم گفتیم آموزشه همین فصل که داریم درس میدهیم بود فصل 4 اولش. علم جدید آموزشش و تربیتش، آموزش و تربیت تسلط بر طبیعت، خفه کردن طبیعت و محجوب کردن طبیعت. خب حالا در نظر بگین حکیمان کارشون چی بود؟ کشف رازهای طبیعت. همه بحثای اون جلسه رو الان نیاز دارم. حالا اگر که دنیا دنیایی باشد که ایدئالاش تسلط بر طبیعت باشد، سلطه بر طبیعت باشد، مهندس میخواد. مهندسی یعنی به انزوا کشوندن حکمت حکیمان. چرا؟ چون حکیمان دائم مواظبند که طبیعت را منکشف کنند. حکیم یعنی قدرت فهم راز طبیعت رو داره و میخواد این راز رو منکشف کنه. حالا این حکیم دیگه معلومه اصلا سواد داشته باشه، یعنی بسیاری حکیمان اصلا سواد نداشتن. اون جلسه عرض کردیم این ابزار آلاتی که امروز تو موزه هاست قصه انسان‌هایی است که فهمیدن طبیعت رازهایی داره رازهاشو منکشف کردن تا باش زندگی کنن، این ابزار زندگیشون بوده. چرا میتونن این همه راز از طبیعت منکشف کنن؟ چون برای اینکه آموزش سرکوب طبیعت نداشتن. تو این فصل که حالا خودتون انشاءالله مطالعه میفرمان، تو این قسمت داریم میگم که اگر اون آیه 21 سوره هجره یادتون باشه، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، وقتی فهمیدیم که تمام عالم مادون آینه عالم بالاست، خوب گوش بدید، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد راز نگاه کردن، یعنی تلاش برای نگاه کردن رازها. اولین مشکلی که براتون پیش میاد اینه که چطوری، چی نمیذاره نگاه کنی؟ مدرنیته. چرا؟ مدرنیته به شما میگه که خب مگه جز این نمیدونم سنگ آهکه رازش کو؟ فوقش هم نمیدونم آرایش الکترونهاش، کلسیوم و نمیدونم اکسیژن و ایناش به شکل رومبوئدریکس به قول استادای ما تو زمین شناسی بخود، یعنی اینجوریه برای خب دیگه چیه؟ یعنی اصلا نمیذاره. حالا نور کو؟ هیچ، ذرات فوتونیست دیگه، چی؟ دیگه چیزی نیم. اصلا ببینید شما ماه به این قشنگی را از نظر نگاه مدرنیته یه چی میگن، یه چیز خشکی خشن از گوشه آسمون دیگه، ماه همچی ماهی نبود. ولی وقتی میگن نگاه میکنی که خب این انضباطی که مثلا حالا بیام صورت هم دیگه رو نگاه کنیم، خب آدم ها زیبان، اصلا خدا میفرمود من آدم ها را علا صورت رحمان خلق آدم، علا صورت رحمان، بر صورت رحمان خلقش کردن. خب کو صورت رحمان؟ ابروها که کیتینسا، این قرنیه هم که یه مقداری الاستیسیته هست، اونم که یه خود آبه و اینا هم که یه خود پروتئینه هست، اینا کو صورت رحمان؟ ولی آقا بالاخره تو چی میبینی؟ جز اینه که یه صورت میبینی قشنگ، جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چی داشت به جای خیش نیکست. خب دقت کنید، نگاه نمیذارید بکنید، نگاه شما مواظب باشید، خود همون نگاهی که باید بکنید و نگاه کنید، عجب پر راز است، پر راز است. خب میگه که صفحه 73 رو با هم بخونیم، قبلش جمله قشنگی است در صفحه 72 آخر صفحه، چون نفهمیدیم این عالم ریشه در سماوات دارد، چون علم سماوات نداشتیم با این عالم هر طور دلمان خواست عمل کردیم، ولذا از همه چیز واماندیم. تمرین باید بکنیم، یعنی قلبتون که این تیکش که سخت نیست که قلب را آروم آشنا کنیم با عالم غیب. پس علم غیب پیدا میشه، علم غیب که پیدا شد با اون نگاه، مگه این عالم مادون صورت اون عالم نیست؟ خب به دریا بنگرم روی تبینم، یعنی تمرین میخواد. ولی اشل داره، به اصطلاح اسکلت داره. یه زمانی بنا بود فقط عارفان گوشه خانقاه این کارو بکنن. ما معتقدیم اگر میخواید که تمدن آینده را ایجاد کنید به نور همین دید. ببینید یه زمانی عرفا گوشه خانقاه بودن، امروز میبینید عارفترین، این جمله را از کسی دارم میگم که خودش بسیاری عرفا را به چیزی نمیگیره، آقای آیت الله دکتر آشتیانی، میدونین که ایشون تقریبا همین اخیراً رحلت کردن، ایشون فوق‌العاده قویه است، خیلی قویه. ایشون به راحتی عرفای بزرگ رو هم نقد میکنه. این آقا میگه که در شرح کتاب دعای سحر امام رحمت الله علیه میگه 30 سال دیگه باید کسایی پیدا بشن، خودش شرح کرده با میگه پیدا بشن تا این دعا رو بتونن شرح کنن. یه زمانی عرفا گوشه خانقاه ها بودن، امروز عارفترین عرفا اومده است در رأس مدیریت یک جریان سیاسی توی کشور قرار گرفته. پس معلومه است دیگه مثل 70 سال، مثل 100 سال، 200 سال پیش از این اصلا نباید به دنیا نگاه کنی. میخوام این عرض کنم، نگون که خب پس اگه ما بخوایم مثلا علم سماوات پیدا کنیم و با علم سماوات این کار رو بکنیم دیگه، حالا پس یقین باید بریم یه جور دیگه بشیم، بریم مثلا خانقاه. نه، امروز روح زمان اجازه به شما میدید. خیلی گوش بدید، یه زمان آیت الله قاضی میگه که هر کس
خواست به جایی برسه حتما باید استاد داشته باشه، درسته؟ فرما نصف عمره ده اگه صرف پیدا کردن استاد بکنه ضرر نکرد. امروز شاگرد قاضی عرفا رو میدونی که روح و عالم رو میشناسن، چون در تجرد میدونی مقام جمعه. امروز شاگرد همون قاضی میگه که علم تو استاد توست. آیت الله بهجت فرماش. خب من بحث کردم که چرا ایشون اینو میگن. حواستون باشه امروز روز دیگه است. امروز دروغ است اگه فکر کنید که مثلا دیگه الان فضای تجلی نور قلب عارفانه عمومی نیست. حالا نمیدونم چطوری بگم. امروز جهان داره در یک تعبیر خود اگزیستانسیالیست قشنگه، در یک تقرر حضوری است. یعنی حتی این جوانمون که موسیقی راک گوش میده و دنبال رقص عارفانه است، گیرش نمیاد، جایگزینی میکنه، عکسش نیست، عکسش نیست. یعنی نه اینکه عرفان ول کرده داره میرد که موسیقی راک گوش بده، نه، گم، دنبال یه حال پایدار است، نمیدن بهش، هیچ دیگه هم که نداره دیگه. مثل ما شما رو نمیگم خودم، جرأت نداره که بی غیرتی کنه دیگه. ما جرأت نداریم، اون جرأت چه داره؟ حالا نمیخوام همه رو بگم، ولی اینجوری ما میبینیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنید زود باید همه رو بشوریم بذاریم تاقچه، نه نه، این کارو نکنید. و نه، میگه که روح علم تو استاد توست. یه آقای بهجت، آقا شما از کجا میگه آخه علم کیه؟ نه همین دختر پسره. آره، یعنی اگه قاضی میگه که تو نصف عمرت بگرد یه استاد پیدا کن تا بتونی عارف بشی، این آقا اومده که این آقایی که عارف مثل آیت الله بهاءالدین میگه امروز ثروتمندترین شخص زیر این آسمان آیت الله بهجت هست. این آقایی که خودم شنیدم حضرت آیت الله جوادی فرمودن این بهجت هست که 40 سال شیطان را زمین میزند همواره. اینا که یه زنگی فهمن که دارن اینجور حرف میزنن. این آقای وحجت میگه که نه استاد مستاد هیچی، علم تو استادت. یعنی روحی در جان تو الان تشعشع داره که فقط همین عمل کن. تو همین عمل کنی میشی عالم به علم سماوات، وقت اگه شدی تو میشی مبدع تمدن اسلامی آینده. میدونم حرفام سر و ته نداشت، اما حالا یواش یواش خودتون میبینید انگار میشه دیگه سر و تهی برش جور کرد. در صفحه 73، حالا خستم شدید اینو دیگه خودتون بخونید، وسط صفحه هست حکیمان، اون حکیمان پاراگراف وسط پاراگراف دوم که متذکر رازهای هستی هستن از طریق مهندسان متخصص ویرانی طبیعت به حاشیه رانده شده هم. چرا؟ دیگه مردم راز دنبالش نیست. لذا عالمان قلابی، عالمان بزرگترین مشکل ما این شده، عالمان قلابی. عالمان قلابی کیان؟ کسانی که به جای اینکه با راز مرتبط بشن و راز گشایی کنن، راز کشی میکنن. صفحه 74، عالمان قلابی اگه به صحنه بیان نتیجه اش، خوب دقت کنین، جز بحران و اقتشاش بیشتر نخواهد بود. چرا؟ دلایلش دیگه باید خودتون داشته باشید. چون وقتی از مقام وحدت مدیریت نشه، این ورشو بگیری، این ورشو یه رفته، حتما جنس مدرنیته بحران است. و تا جامعه به سوی حکیمان برگشت نکند، این بحران ها ادامه پیدا نمی کند. عرفا درست میگن، شهر خالی است ز عشاق، بود کس طرفی مرد از غیب برون آید و کاری بکند. باید زندگی انسان ها نظر و نسبتی با حق و حقیقت پیدا کند. ببینیم نسبت با حقیقت غیر این است که نماز بخونیم برای اینکه جهنم نریم، تا بحران ها به تعادل تبدیل شود و عقل هدایت عنان عقل تکنیکی را در دست بگیرد. این اول کاره، با عنان عقل تکنیکی را در دست بگیره تا بعد چه کارش کنه؟ شماره 10 میگیم چه کارش کنه. تا و با علم به اعیان اشیا، اعیان اشنا، اعیان اشنا چی بود؟ فصل 3 گفتیم، همون عالم غیبی. تمام اون چه در این عالم هست حقیقتش در عالم غیب هست.
کسی اگه حقیقت این اشیاء رو شناخت میتونه حکم این اشیاء رو درست بشناسه. اینو بهش میگن علم به اعیان. با علم به اعیان اشیاء در طبیعت تصرف کنه و اصالت را به عالم غیب بدهد و عالم شهادت را تابع آن بداند، وگرنه بحران همچنان ادامه دارد. ان شاء الله که خدا شما را عالم به علم سماوات کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.